أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. عرض کنم حضور شما که ما در رابطه با اذن امام برای جنگ و قتال، اشتراطش در این که غنیمت کلش مال امام باشه یا نباشه یا خمسش باشه بحث داشتیم، عرض کردیم، دو قول در مسئله رو گفتیم. یکی قول مشهور بود که مقاتله اگه به اذن امام نباشه کل غنیمت مال امام علیه السلام هست، این قول شیخین هست، و همینطور روایت عباس وراق که شهرت فتوایی در کنار احتمال سیه معاویه ابن وهب که اونم اگه یادتون باشه گفتیم ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیه السلام علیه اخرج من هل خمس لله و للرسول و قسم بینهم اربعه اخماس و این لم یکون قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام یجعلوا حیثا، که این احتمالاتش بیان کردیم. به هر حال سر جمع به نظرم رسید ترکیب این ادله، یعنی شهرت فتوایی، روایت عباس وراق، هرچند سندش مخدوش بود، و روایت معاویه بن وهب، مشکل رو حل کردیم. در این حال قول بعدی قول محقق عاملی بود در مدارس صاحب مداره که گفتن که ایشون فرمودن که باید خمسشو بدم، که یکی به اطلاق آیه تمسک کردن که وعلم و انما غنمتم تغییری نخورده که اذن امام باشه یا نباشه، یکی هم به سیه حلبی تمسک کردن که فر رجل من اصحابنا یکون فی لواهم یکون معهم فیصیب غنیمتا قال یؤدی خمسها و یطیب له، که این نشون میده که نسبت به قتال، عرض کنم موضوعشون به نسبت به اذن و عدم اذن فرق نذاشتن. اینا رو بیان کردیم. فقط اشکالی که گرفتیم گفتیم این روایت به قرینه روایت عباس وراق حمل میشه بر مواردی که اذن از امام صادق علیه السلام برای قتال وارد شده، پس بنابراین این اطلاقش سر جاش نمیمونه. اینجوری نیست که بگیم مطلقا با خمسشو بدن کافیه، چه اذن باشه چه نباشه، میگیم نه، این خودش دلالت بر این میکنه که امام اذن داده در برهه‌ای از زمان، امام صادق علیه السلام اذن داده، بنابراین مخالفتی با اون فتوای اول ما نداره. یه ذره کلش هم اگه میشه برید پایین تر، اگه میشه، اگه نکش یکم دیگه آلشت. خب احسنت. خب اینم عرض کنم حضور شما که قول دوم بود که عمدتا همین فر رجل من اصحابنا یکون فی لواهم یا اوانهم فیصیبون، که خمسن اینا رو هم رو بحث کردیم. حالا بحث بعدی روایت سومی است که از ابی بصیر نقل شده. سند روایت بنابر اینه که، یعنی مشکلش فقط علی بن ابی حمزه بطائنی قائد و ابی بصیر هست، بقیه روایت سند همه از ثقات و شیعه هستن، منتها علی بن ابی حمزه بطائنی همون کسی است که عرض کنم حضور شما که آره اینا قائل به وقف شدن، این کلمه عرض کنم حضور شما که متوقف شدن بر حضرت و اموالی پیششون بود، این اموال رو نبردن بدن، این اموال که داده نشد بعد به لسان علی ابن موسر رضا لعن شدن. عرض کنم حضور شما که اینا این فتحه اشتباهی، حالا درستش کنم. عرض کنم حضور شما که ولی ظاهر این است که روایت منقول از او قبل از وقف قابل به وقف بوده، واقفه بوده و فتحی نبوده، اونجا اصلاحش بکنیم پیاله براتون، از واقفه بوده. ما اینو همیشه یه جایی اینو نوشتم اشتباهی، همینجور از اونجا هی میاد اینجا. عرض کنم حضور شما که سه نفر بودن که از رؤوس واقفه بودن و این رؤوس واقفه ها آره این رؤوس بله یکم ایستد نه چی بوده آره. عرض کنم حضور شما که اینا رو من یه دفعه بحث کردم براتون، علی ابن ابی حمزه بطائنی، عرض کردم که ایشون به دلیل اینکه شبهه‌ای در مرگ موسی بن جعفر واقع شده بود و اونا نمیدونستن، اونا پیغام فرستادن حضرت رضا سلام الله علیه، بهشون پیغام فرستاد که این پولایی که از پدر من پیش شما بوده به ما بدید، چون اینا وکیل بودن، وکیل موسی بن جعفر بودن، مقام خیلی بالایی داشتن و روایات نقل می‌کردن. همه خیلی از روایاتی که از ابی بصیر نقل شده علی بن ابی حمزه بطاینی نقل کرده، اون چون قائدش بوده همراهش می‌رفته می‌اومده، او ابو بصیر کور بوده دیگه، این همراهش می‌رفته می‌اومد دستش می‌گرفته، این روایات از اون موقع بوده، از زمان موسی بن جعفر با یه واسطه داره نقل میشه. ولی خب زمان عرض کنم حضور شما که امام رضا علیه السلام ایشون فرمودن خب پولا رو برگردون، که اینا متاسفانه توقفی کردن در این کارو، گفتن که نه، اگه پدرتون مرده وصیتی نکرده بود که ما اینو به شما بدیم، اگرم زنده است که پولا نباید به شما بدیم، همچین استدلالی کردن و موجب شد که بر لسان علی بن موسی رضا لعن بشه. همین قصه باعث شده که خیلی از بزرگان روایات اینا رو قبول نمی کنن، از جمله آقای شاهرودی، از جمله استاد ما، اینا این روایت رو میگن که ضعیف السنده. ولی من همینطور که بهتون گفتم از نظر من و از نظر حالا اون برنامه رجال و حالا مکتب آقای شبیر، اینا علی ابن ابی حمزه رو موثق میدونن، بلکه اصلا میگن در زمانی که این روایت رو نقل کرده در زمان وثوق بوده و در زمان اعتبارشون بوده و در زمان شیعه بودنشون بوده، اصلا روایت صحیحه. حالا بعدن یه اتفاقی افتاده ولی اون موقع که این روایت رو نقل کردن این اتفاق براشون نیفتاد. حالا به هر حال یا صحیحه یا موثوقه، ما روایات علی ابن ابی حمزه بطاین رو مشکلی نمیبینیم، به خصوص روایتی که از ابی بصیر نقل کرده. ولی فقط یه جور حرف علی ابن ابی حمزه رو قبول نمی کنیم، اونم جایی است که مربوط به وقف داره حرف میزنه، یعنی مرتبط با اون تفکر باطلش داره حرف میزنه، اونجا قبول نمی کنیم. ولی بقیه جاها وجهی نداره که ما قبول نکنیم. ولی به هر حال استاد ما و همطور مرحوم آقای شاهرودی سند این روایت ضعیف میدونن، به همین دلیلم نیازی به رد این حدیث ندیدن که حالا ما رو ردش کنیم، چون اگر ما غالب قول مشهور بشیم، قول مشهور میگه اذن امام باشه، عرض کنم حضور شما خمسشو باید بدن، اذن امام نباشه کلشو باید بدن، یعنی تفکیکه. ولی اینجا میگه چی؟ حالا بخونیم خود روایت چی میگه؟ این از سندش، بنابراین سندش مشکل نداره، باید دلالتش درست کنیم اگه اشکالی هست. جانم
چون مثلا وقتی داره این روایت رو نقل میکنه احتمال جعل حدیثش زیاده، چون خمسی دست وکیل امام بوده، خمسی دستش بوده، احتمالش زیاده که بخواد مثلا سوء استفاده بکنه، چون بعدا هم میبینیم که این اتفاق افتاد، وقف کرد و پولها رو نداد به صاحب اصلیش.
فرمایش شما رو آسمون درسته، ولی عرض کردم که شما مطالعات میدانی داشته باشید. ما غیر از روایت علی بن ابی حمزه بطاینی الان یه روایت دیگه هم داشتیم که اونم در حقیقت داره میگه که بین اذن و غیر اذن فرق نذاشته، فقط این روایت نیستش، که روایت دیگه هم وجود داره، لذا ما باید حتما این محتوا رو یه مقدار بهش برسیم. فرمایش شما علل اصول و کلیتا درسته، ولی این تاریخ نقل این حدیث و حدیث شناسی که الان از امام صادق علیه السلام داره نقل میکنه، از ابی بصیر نقل میکنه، بعد بزرگانی مثل علی ابن حکم، مثل احمد بن محمد بن عیسی، اینا بهش تکیه کردن، اینا همه قرائنه میشه برای این که نه، ما فرمایش شما رو در این زمینه قرار میدیم، هرچند که محتوا و کلیتا و علل اصول تو داری درست میگی، ولی خب این فقط این روایت نیست، روایت متعدد دیگه وجود داره غیر از علی ابن ابی حمزه، غیر از ایشون کسی دیگه هم، اگه ما بودیم و این روایت علی ابن ابی حمزه هم احتمال شما درست نبود، ولی علل اصول ما با علی ابن ابی حمزه بطاینی مشکلی نمیبینیم، علل اصول مشکلی نمیبینیم، چون مشکلی نمیبینیم بنابراین این روایت هم اشکالی درش وجود نداره. علی ابن ابی حمزه اونو باید ببینم، الان یادم نیستش، ولی ایشون رو واقفی میدونن دیگه، حالا باید ببینم که ببینم این مکتبی که من دارم بهتون میگم یه مکتب جدیدی هست، یه مکتب قدمای اصحاب و نجفیون، الان هم آقای شاهرودی نجفی هم استاد ما نجفی، اینا اکثرا سند روایت مخدوش میدونن، اینا حرفای جدیدی زده شد. حالا من الان آقای خویی باید نگاه، حالا بعد از درس نگاه میکنم.
این مخدوش میدونن خب چه
بله.
نه
اونا اصلا میگن علی ابن ابی حمزه واقفیه، قولش قبول نیست، چون واقفیه نه دیگه، حالا همون اشکالی که به واقفه بودن میگیرن دیگه به قولش عمل نمیکنن خیلی، یا میگن به خاطر علی ابن ابی حمزه چیزه. حالا میارم بحث رجالش هم با هم مرور میکنم. خب ما چون علی ابن ابی حمزه رو یه دفعه مفصل براتون گفتیم دیگه، حالا هی دیگه تکرار نکنیم. خب روایت دلالت داره بر چی داره؟ میگه که کل شیء قتل علیه، یعنی چی؟ هر چیزی که برش جنگ بشه، آره، بر سر هر چیز که جنگ رخ دهد تا شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله گفته شود، جنگ شود تا شهادت گفته شود، فإن لنا خمسه، خمس شود لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، و حلال نیست کسی از خمس چیزی بخره تا اینکه حق ما رو به ما برسونه. خب روایت بر این دلالت داره که در صورتی که با جنگ حاصل شده باشه، که از کلمه قتل فهمیده میشه، اینجا دیگه لواء نیست که بگیم حالا یه خود بخوایم استدلال کنیم بگیم اوان بود لواء بود، لواء یعنی چی؟ نه دیگه، قتل خیلی شفاف و روشن داره میگه جنگ بشه، بس بنابراین فرض این که فرار کنن برن، فرض که صلح کنن، اینا نیست دیگه، اینا رو شامل نمیشه. اینا قتل علی یعنی قتال، به قتال یعنی بزنن همدیگه رو بکشن، کشت و کشتار بشه، جنگ یعنی بشه، یعنی جنگ به معنای دقیق کلمه جنگ بشه، حمله نه، جنگ یعنی حمله داریم که یارو ول میکنه میره فرار میکنه، یا نه جنگ میشه قتال میشه. خب حالا چه به اذن امام باشه چه به اذن امام نباشه دیگه نداره که قتل علی به اذن الامام یا به غیر اذن امام علی شهادت. حالا اینا خلیفه اول عرض کنم قتال کرده باشه، خلیفه ثانی، خلیفه، یا اینکه نه عباسی ها یا اموی ها قتال کرده باشن برای اینکه شهادت لا اله الا الله گفته بشه، این همه موارد میگیره. و حالا میگه لا یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا، مفهوم غایت چی میشه؟ که اگه یصل الینا حقنا یحل ان یشتری، یعنی دیگه اگه بقیش حلاله، بقیش حلاله یعنی بقیه غنیمت مال غانمینه، یعنی بقیه 4 5ش مال غانمینه، در حالی که روایت عباس وراق میگفت چی؟ کلش مال امام، کلش مال امام. الان این میگه 4 5ش مال حلال است، بر لا یحلش کار نداریم، مفهوم قایت رو کار داریم که یحل اذا، آره، یصل الینا حقنا. خب این مفهوم قایت در جا برای این که اگر خمس غنیمت به امام داده شه بقیه غنیمت حلاله است. خب حالا دو تا مقدمه رو ما باید اثبات کنیم تا بشه به این روایت تمسک کرد. اول این که بله حالا میگیم، چشم میگیم، الان میگیم، تون تون رفتی جلوتر از همه، برگرد با هم بریم. آره عرض کنم، چشم میگیم، درسته فرموشتون خوبه، یعنی درس های گذشته رو خوب یاد گرفتید. میگیم آقا جمله اولا باید بگید جمله غایت مفهوم داره، این جمله مفهوم داره و مفهوم غایت هم حجت تو اصول، اینو باید بگیم، اگه نگیم بس اینم مشکل دار میشه که ما میگیم و مشکلی هم نداریم. در مقابل ممکن است بگوین جمله دوم، حالا ممکنه کسی بیاد بگه که آقا این داره میگه که عرض کنم حضور شما که در صدد بیان این نیست که چه وقت خمس باید به امام بدیم، چه وقت کلش باید بدیم به امام. این داره میگه که عرض کنم حضور شما که اگر خمس در مالی باشه حلیت نداره تصرف در بقیهش، این کار به غنیمت نداره. ببین جمله اول غنیمته، کلش این قتل علی الافه لا فین لنا خمس، این مال غنیمته، درسته؟ این مال غنیمت. حالا ما میخوام از مفهوم این قایت جمله دوم استفاده کنیم که بگیم یحل لاحد ان یشتری من الخمس شیئا اذا یصل الینا حقنا، ما نمیخوام بگیم. خب میگه که آقا این اصلا در صدد بیان اون مسئله قبلی نیستش، اینجا باید بگی که بخواد بگه حالا غنیمت کدومش خمس داره کدومش کلش مال امامه. این میگه آقا از خمس نکنه چیزی بخری، یا اینی داره اینو میگه. پس شما باید حالا برسید به چسب جمله اول، جمله اولم به اطلاقش بگی که آقا این داره میگه هر چیزی که قتال بشه خمسشو باید بده. خب این خمسشو بده یعنی کلشو لازم نیست بده، نفی کل داره میکنه. اینا یه خورده مشکلاتیست که این عبارت داره، حالا میرسیم بهش دوباره بیشتر توضیح میدم. یه نکته دقیق تری تو این روایت هست و اونه که این علا رو چی معنا کنیم. در کتابی تفصیل الشریعه و همطور حالا خواهیم گفت صاحب حدائق، این گفته علا شهادت الله الا الله یعنی نتیجه مقاتله اینه. یعنی ما قتال کردیم که به چه نتیجه برسیم؟ که یه مش آدمی که تا حالا کافر بودن این بشه که اینا شهادتین بگن. این علا به معنی نتیجه. خب اگه نتیجه معنا کنی استدلال درسته، ولی ممکنه نتیجه معنا نکنی، انگیزه معنا کنی، بگی یعنی این آقا که داره حمله میکنه به چه قصد و نیتی داره، علا چه امری داره حمله میکنه؟ داره حمله میکنه که اونا چی بگن؟ شام. بنابراین عباسی ها که حمله میکنن برای اینکه دولت خودشونو گسترش بدن، یا پولاشونو اضافه کنن، یا دشمنانشونو سرشونو به خاک بمالن و قدرت و موقعیت خودشونو حفظ کنن، این دیگه علا شمالش نمیشه. اگر شما جور اول معنا کردی، یعنی گفتی علا نتیجه کارو داره میگه، این مورد بحث ما هست و شامل میشه و میشه بهش تمسک کنی. ولی اگه گفتی نه علا عرض کنم انگیزه رو داره میگه، خب روشنه که خیلی از خلفای عباسی در خیلی از جنگاشون انگیزه این که اسلام توسعه پیدا کنه نشه، میخواستن خودشون رو صندلیشون رو نگه دارن، به خدا پیغمبر کار نداشتن. اگه به خدا پیغمبر کار داشتن که با تعویل ائمه زمان خودشون میدادن. اینا میخواستن بگن آقا اینجا دشمن پیدا شده، سرکوبش کن نکنه من صندلیم و خلافتم به متزلزل بشه، بنابراین شامل نمیشه. پس معنای اول شامل میشه، معنای دوم شامل نمیشه. پس مقدمه دوم اینه که علا به معنای نتیجه باشه نه به معنای انگیزه. بفهم حالا کفار اینا چی میرسه؟ بله دیگه روشنه که باید کفار باشه.
علا بنابر مثلا بنابر شهادت
علا که یعنی بنابر، تا این بنابر یعنی چی؟
بنای این زنگ
نه بنا نداره، بر داره فقط. بناشو بذار کنار، بنا نداری، بر این امر قتال شکل گرفته باشد، بر این امر.
بنابر هم معنی میشه، یعنی بناش بر این باشه. خب اسلام در مقابل کفر باشه. خب این مثلا برای اینکه مسلمان بشن یا نه مثلا دفاعی بوده،
آن میشه اون همون معنی اول میشه دیگه، اسلام در مقابل کفر. یعنی این آقا اومده به جنگه که نتیجهش این بشه که اونا مسلمون بشن. این آقا خلیفه عباسیه، به قصد این جنگیدی که صندلیشو حفظ کنه. نتیجهش چی شده؟ بالاخره اون یا لا 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 رو گفته دیگه، اگه نمیگفته که میزدن گردنشو. خب اون نتیجه حاصل، یعنی فرمایش شماست دیگه. یعنی الان دارید طوری معنا میکنی که مقدمه درست میشه. یه معنی سوم میخوای بگی؟ این دوتا معنا معلوم شو؟ خب میخوای چی؟ اول جواب سوال من، میخوای یه معنی سوم بگی؟ خب بگو ببینم چی میگی.
یعنی این خلیفه مسلمین حتی اگر برای حفظ سلطنتش هم باشه، چون مسلمان ها در مقابل کفار بوده، بناشون بر همین شهادت اسلام بوده،
ظاهرش لا اله الا الله بوده.
آره ظاهرش این بوده. حالا این انگیزه این آقا مثلا حاکم چی بوده کاری نداریم، مسلمان در مقابل کفار.
نه علا به معنای ظاهر،
مثلا ظاهر بناشون بر این بوده، یعنی اسلام در مقابل کفر بوده، در ظاهر اسلام در مقابل کفر.
این میشه همون میشه دیگه، همون نتیجه که ما گفتیم میشه، این همون اولی میشه، فرق نمیکنه. ببین یه وقتی شما داری میجنگی، حالا میخوای بگی که این الان نتیجه نیست، حالا مثلا بنای ظاهریه، اشکال نداره. به هر حال اگر شما گفتی که وقتی میگی عرض کنم میگه من با تو بیعت کردم بنابر این که تو تبعیت کنی از کی و کی، یعنی نتیجهش این بشه که تو تابع اونا بشی. حالا این فرمایش شما خیلی فرقی با اون چیزی که ما میگیم نداره. اون علا حالا معناش چیه؟ بحث نحوی نداریم. دقت کردی؟ اون علا حالا بنابر یا نتیجه یا اونا بحث نحوی نداریم. میخوام بگیم یه وقتی از این مفاد این فهمیده میشه که آقا اینجا داریم جنگ میکنیم که اونا شهادتین بگن. حالا یا ظاهر یا باطن. بالاخره اونا شهادتین میگن. ظاهرا یا باطنا فرق نمیکنه. یه وقتی این معنای علا رو این میفهمی، این درست استدلال درست میشه. ولی اگه علا رو گفتی که نه انگیزه اون آقایی که داره میره به جنگ، بنا این بنا رو اینجوری معنا کن، بنای شما رو هم دو جور میشه معنا کرد، بنا رو اینجوری میگم یا آقا انگیزه این آقا بوده، انگیزه این آقا بوده یا نتیجه کارش، انگیزه این آقا بوده که آقا شهادتین رو توسعه بده. فقط یادی وقت دیگه نمیشه بشناس. اونجوری که شما معنا میکنی میشه انگیزه ظاهریش این بوده، یعنی باطنیش این نبوده. یه خورده
نه
حمله نکردن،
شهادت میخوام بگم میخوام نگم زیر سلطه اسلام ولی میرن، حتی اگه شهادتین هم نگه زیر سلطه اسلام میرن. ما بنامون بر
نه ببین این که زیر سلطه میرن این حرفا قشنگ مهمری قشنگ. ببین ما داریم این عبارت ببین زیر سلطه ملته توش نی، ظاهر و باطن هم توش نی. یه علا داریم، یه علا، این علا رو باید معنا کنیم. من عرضمون اینه این علا شما میفرمایید علای ظاهریه، این خلاف ظاهره، ولی این دو معنا هیچ کدومش خلاف ظاهر نی، هر دوتاش بار کار هستش. بار کار یعنی که علا آقا جنگ کردیم برای چی؟ میگه آقا برای چی رفتی جنگ؟ میگه برای چی رفتی جنگ؟ میگه آقا رفتیم که این شهادتین محقق بشه، رفتیم که این محقق بشه، یا نه رفتیم جنگ گره رفتیم که این محقق بشود، یعنی ما انگیزه همون این بود که این محقق، نه ما رفتیم، حالا هزار تا دلیل دیگه داشتیم ولی بالاخره نتیجهش این شد که این باشه. این دومی خود یعنی نتیجه
جانم این که انگیزه اون حاکم شهرشون چی بوده با اون مسلمی که میرم این جنگم با اون کار ندارم، باید دنبال اینه که برن شهادتین رو سرش بدن.
چیا؟
مسلمی که دارم این جنگم،
نه
یعنی که اون مسلم، حالا اون انگیزه اون
حاکم، اون مسلمین هم که هزار یه انگیزه ممکنه، هر به عدد انفاس خلائق، اون که دیگه هر کدومشون ممکنه یه باوی باشه، یکیشون از این رئیسه میترسه، یکیشون میخواد یه غنیمت به دست بیاره، یکیشون میخواد
کلام امام صادقه،
نه ایشون میگه که معیار این علا میخوره به مقاتلین، نمیخوره به سردسته، اینو میخواد بگه. مهم نیست که کی میخوره، مهم اینه که بالاخره این علا دو جور معنا میشه بکنی، یه جور انگیزشی معنا کنی، یه جور نتیجه‌ای معنا کنی، و این قاعدتا اگه نتیجه‌ای معنا کنی حالا فرقم نمیکنه که حالا ظاهری بگی باطنی بگی، بالاخره یه جوری باشه که این به این معنا بشه که به نیت امام جائر کاری نداشته باشه، به نیت امام جائر کاری نداشته باشه. اگه برگردونیش به نیت امام، وقت اون امام ائمه جائر شامل این حال نمیشه. بنابراین اگه در زمان امام صادق که عباسی ها هم امام جائر بودن رفتن جنگ، و احیانا هم ما میدونیم که نیتشون توسعه اسلام نبوده بلکه نیتشون بسیاری اوقات حفظ سلطنت خودشون یا توسعه سلطنت خودشون یا دور کردن دشمنان خودشون بوده، این روایت شامل حال اون نمیشه. و حیث این که خیلی هم شفاف نیست حالا چجوری معنا کنیم، حالا شما یه خود روی این روایت فکر کنید، من فکر میکنم خیلی شفاف نیست که کدومشه، بلکه به این که انگیزه مقاتلین رو بگه خیلی نزدیکتره تا نتیجه کار رو بگه، یعنی علاوه معنای نتیجه خیلی از ذهن دورتره تا علاوه معنای انگیزه. نه نتیجه رو، نه نتیجه رو از اون کل شی میفهم، این شی یعنی غنیمت، این شی از کل شی، این اون شی یعنی هر چیز، یعنی هر غنیمتی که قوتل علی یعنی برش قتال شده باشه، بنابراین مفروضه که غنیمتی هست، قتالی هم هست، نمیدونیم که این قتال و غنیمتی که گرفته شده برای رضا خدا بوده یا الان این تردید ما اینه، یا اینکه نه این برای نتیجه اب نداره. میگم خلاصه اینجا مقدمه دو جور من معنا کردم، تو میگی نتیجه، ما مخالف نیستیم، یکی دیگه بگه انگیزه، ما مخالف، آقا ظاهر معنا کنه مخالف نیستیم. بالاخره شما باید این معنای عرض کنم حضور شما که معلوم بشه که آقا اصلا جنگ برای اسلام، برای توسعه اسلام بوده، جنگ برای توسعه اسلام، یا جنگ نه برای توسعه اسلام نبوده. بله آقا شما بفرمایید. چرا برید انشالله یکی از کارهایی که باید بکنید، نه نه ذهنی نیست، شما برو استعمالات علا رو بیار، همینی که میگم از توش در میاد، برید بیار جان.
من خودم موافقم با انگیزش، ولی اگه انگیزش باشه تو اشکال ممکنه بشه، اگه انگیزه اون حاکم رو بخوایم بگیم که انگیزه حاکم عموماً روشن نیست بر ما، پنهان را نمیشه حکم زیب لنگ اون باشه، چیزی که بر ما نمیشه کشف کرد قطعی. اگه انگیزه مقاتلین رو بگیم لازم میاد یه حکم جدید هیچ اینو از باها نگفت، یعنی ما الان وارد جنگ شدیم برای ایشون باید خمس بده، من نباید خمس بدم،
بله
چون ایشون مثلا انگیزه
داره. ببین معمولا این جور جاها که بحث انگیزشی پیش میاد همیشه مقاتلین تابع رهبرشون هستن، هیچ وقت خودم، یعنی من معتقدم که اون فرمایشی که بعضی دوستان گفتن حرف درستی نیست، اینجا انگیزش مقاتلین هم تابع انگیزش رهبره. اون رهبر میگه آقا بریم بجنگیم، میگه آقا ما هر نیتی داشته باشه همون محقق میشه. اونای دیگه هم ممکنه هزار تا نیت داشته ولی فعلا چون این گفته دارن میرن، اگه نگفته بود که نمیرفتن. بنابراین انگیزه اونا تابع انگیزه از امام. حالا این که شما میگیم همیشه روشن نیست و همیشه روشن هست، حالا گفتن اگه روشن بود، روشن بود خمسشو باید بدی، روشن نبود باید کلشو بدی.
جان
منم نتیجه بیشتر میفهمم، شما موافق عرض بنده هستی، لذا ما این مقدمه دوم رو به نظرم اشکال داره، بنابراین استدلال به این مقدمه تمام نمیشه. ولی حالا اگه یکی اصرار کرد گفت نه این نتیجه هست، جواب میدین؟ جوابمون همین جوابیست که آقا دادن، مشابه صحیح حلبی. صحیح حلبی رو چی گفتین؟ صحیح حلبی رو گفتیم که این فین الرجل فی لواء یصیب غنیمتا، گفت چیز به ما خمسشو بده بقیش براش حلال. ما اونو چی معنا کردیم که معارضه با عباس وراق نشو؟ گفتیم این در زمان خودش، در دوره خودش امام صادق علیه السلام از داده که به این اهالی که دارن میرن جنگ برای توسعه اسلام بره. اینم داره همینه میگه، اینم داره میگه که آقا ما چون این علا شهادت الله اله الله هم همینجور معنا میکنیم، میگیم آقا اینا دارن میرن نتیجهش این میشه که چی؟ اسلام توسعه پیدا میکنه. بنابراین حتی اگر انگیزشی بگیم که اگر نتیجهی بگیریم، یعنی در حقیقت بگیم آقا نتیجه کار اینطور میشه و که بالاخره یه عده شهادت لا اله الا الله میگن، وقت این حمله میشه برای این که امام باقر، اون روایت امام صادق بود، این در زمان امام باقر علیه السلام، یعنی امام باقر هم در زمان خودشون اذن دادن که برن جنگ و چون اذن دادن گفتن خمسشو بدی و این منافاتی با عباس وراق نداره، چون اونم گفته بود اگه اذن دادن خمسشو باید بدی، اگه اذن نبود کلشو بدی. اینم ما اینجوری معنا میکنیم، بنابراین این روایت هم منافاتی با روایت محقق شاهرودی فرمودن که این روایت اطلاق نداره و در صدد بیان حکم غنیمتی است که خمس داره و در صدد بیان حکم غنیمتی که کلش مال امامه نیست، و گفتن این غایت هم اگر ما حالا غایت هم بپذیریم در صدد بیان نفی حرمت از جهت خمس نه از جهات دیگر. به عبارت دیگه روایت در صدد بیان حرمت تصرف در خمس، میگه آقا اگه خمس ندادی نکنه تو این مال تصرف کنی و رفتی غنیمت گرفتی، خمسشو بده بعد تصرف. حالا این اذنه چه وقت خمسشو بده چه وقت کلشو بده؟ این روایت میخواد بگه آقا اگه یه چیز خمسدار دستت اومد نکنه تصرف کنی توشو، اینو بگه خمسشو بعد تصرف کن. حالا اینکه حالا ما اگه جنگ کنیم بی از یا با از حالا باید خلشو بگیریم یا خمسشو بگیریم، این روایت به اون کار نداره، به اون صحنه کاری نداره، به اینکه چه وقت باید خمسشو بده چه وقت کلشو در صدد بیان این امر نیست که ازش بخوای اطلاق بگیری. این روایت اصل حرفی که میخواد بزنه اینه که میگه آقا رفتی جنگ جنگیدی خمسشو باید بیاری بدی، نکنه یه وقت خمس نداده اون تیکه دوم، میگه نکنه خمس نداده تصرف کنی، اشکال داره خمسو ورده بیار بده بعد تصرف. این دیگه به اون تیکه های حالا ازدار و عدم ازدار اینا کار نداره. من به نظرم میرسه که این یه خورده یه سکته ای داره، اون فرمایشات آقای شاهرودی و بعضی دیگه می حرفا زدن. به نظر من درست همونی که بگیم آقا این روایت در عهد امام باقر دلالت بر اذن ایشون در راه حضور در جبهه‌های جنگ میکنه و این حرفم درسته و اینم میشه قرینه بر اون قرائن گذشته که حضرت امیر هم گفتیم امام حسن علیه السلام اجازه دادن که در اون لشکر اسلام حضور پیدا کنن. اینا همه با هم تایید میشه، عباس وراق و این روایت ها و اینا همه یه جنبه خیلی منسجمی پیدا میکنه که همدیگر هم چیکار میکنن؟ تایید میکنن. به نظر من برای یه واقعه تاریخی هم برای ما نشون میده که ائمه اطهار اجازه شرکت در جنگ ولو با امام جائر رو دادن به خاطر مصلحت توسعه اسلام. روایت صحیح معاویت موهب همینطور بود دیگه، الرجل فی این آخه قبلش چیزی نداره که سوالی شده باشه. چرا؟ متوجه است نه دیگه، ببین جمله مبتدا خبره دیگه، درسته؟ ابتدا دلالت بر دلالت بر حال،
یه جوری نفی هم بکنیم چه بس بقول شما اینه که انگیزه
نه این احتمالات همه هست تو عبارت، ظاهر که یعنی خلاف احتمال خلافش میره دیگه، ولی ظهورش اینه که شما میگید نیست. حالا میگه احتمال خلاف میره، چرا احتمال میره؟ ولی ما بالاخره روایت دیگه ای هم داریم، فتوای مشهور هم داریم، اینا رو بعد با هم دیگه یه جوری بچسبونیم دیگه، یعنی با هم جفت چف کنیم. حالا شما میگی این بس بعد تعارض اینو با چیز حل کنیم با روایت عباس براق. اگه شما میگی کلا، اگه بگی یعنی حرف آقای شاهرودی مخالف نیستیم، ما با فرمایش آقای شاهرودی مخالف نیستیم، یعنی آقای شاهرودی میگه در صدد بیان اون چیزی که ما مسئله ما هست نیست، اب نداره اگه کسی اینو بگه، اگه کسی اینو بگه ما بهش اعتراضی نمی کنیم، چون یه جورایی داره تایید حرف ما میشه تقریبا. آره ما مخالفتی نداریم، ولی کدوم تیکش؟
یا جمله دوم درست حرفای شاهرودی، از جمله دوم چه صحبتی؟ جمله اول میگه فهمیدم.
بله بله، منم نظرم اینه که فرمایش آقای شاهرودی به جمله اول تطبیق نمیکنه. میگه کل شیء قتل علی فان لنا خمسه، یعنی این عبارت یعنی که اگه پس با اذن یا بی اذن، بالاخره سواله این جمله با اذن میگه یا بی اذن؟ بله میگه ناظر به این وقت و اون وقت نیست، میگه خب بالاخره الان داره میگه لنا خمسه، بالاخره این حکمیت ثابت شده. این که شما میفرمایید که آقا این در صدد بیان حرمت تصرف در خمسه، میگه مثلا این جمله حالا درست، اون جمله دوم شما درست، اگر کسی بخواد به حتا تمسک کنه فرمایششون درسته که اون جمله ممکنه صفر وایسه بگه چی، ولی ما جمله اول که نگاه میکنی واخه ایشون میگه ما پس شما به تمسک جمله اول نکردی، شما اول اثبات شک میکنه، نفی شک نمیکنه، میگه فاین نلنا خمسه، این دلالت میکنه خمسش مال امامه، اما چهار پنجم دیگه اش مال قانمینه، این توش نیست، یعنی یه خورده معلوم نیست. خب این یه خورده بعیده، یعنی از ذهن به دوره. درسته که این جمله اثباتی نفی ما ادا نمیکنه، درسته همین فرمایش درستیه، ولی بالاخره با قرائنی که در کار بوده و اینا و اینا خیلی بعیده که مثلا ما بگیم خب این منافاتی با این نداره که چهار پنجمش هم مال امام باشه. ما در صدد بیان بعدم میگه لنا رو مقدمه بر خمسه کرده، فان لنا خمسه، یه خورده بعیده، این بعیده.
خب این از ارتباط یا توی این حدیث
روشن نیست؟ اگه انگیزشی بگیری که کلن استدلال نکردی که ما بخوایم جوابشو بدیم، خلاص میشیم مثلا از توجیه و از موجی و از تعارض و عباس وراغ و اینا خلاص میشیم، چون مقدمه دومت کامل نیست. مرحبا به ناصر نا. خب بریم جلو. بله آره، ما حالا بعدم میگیم اینو، یه سری نهی‌هایی هست که اون نهی‌ها باید ببینیم به چه دلیل حضرت نهی کرد. خب ما یه قول دیگه‌ای داریم، یه قول محدث بهرانیه، اینه بعضی آقایون ذکر کردن که محدث بهرانی اینو گفته، از جمله آقای شاهرودی، که این خودش یه موزلی شده که حالا ببینیم ایشون یه قول جدیدی گفته نگفته، چی گفته. اینم درس تمرینی امروزمونه. من عرض کردم که ما گاهی اوقات تمرین می‌کنیم، اینا برای این آوردم، میخوام محدث بهرانی رو بیاریم بعد ببینیم عبارتش چجوریه، یه خورده ورز بریم عبارت خونی قدما رو، دقت کردی؟ اینو یه خورده ورز بریم، امروز تمرینمون اینه. ها متوفای 1186. محدث بهرانی به تفصیل بین زمانی که جنگ برای جهاد و دعوت و تکفیری به اسلام باشه، اونطوری که زمان خلفای جور بوده، یا اخذ مال به سبب قهر و غلبه و غضب باشه، قصب باشه از مسلمانان یا از موحد. در صورت اول کل غنیمت مال امامه، در صورت دوم دلیل نداریم که غنیمت محسوب بشه بلکه قصب. اینشون اینجا سه تا فرض رو مطرح کرده، گفته یه وقتی برای میریم جنگ که اسلام توسعه پیدا کنه، یه وقت میریم جنگ که اهداف این آقا که امام جوره تأمین بشه. ایشون بین این دوتا تفکیک کرده، ما تفکیک نکردیم، گفتیم اذن امام باشه یا اذن امام نباشه، اون امام اذن بده یا امام اذن نده. خب امام اذن بده، ممکنه این خلیفه برای توسعه اسلام باشه، ممکنه برای توسعه اسلام نباشه، برای توسعه خودش باشه، ولی امام اذن داده. چرا اذن داده؟ خودش میدونه، خدا حضرت میدونه چرا اذن داده. میگه آقا این که برای خودش داره کار میکنه، امام چرا از داده؟ میگه خب به خاطر این نداده، به خاطر دلایل دیگه ای داده، گفته یه روزی بشه انشالله گرگان و مازندران همه مسلمان بشه، فقط یه به خاطر این از داده. عرض کنم حضور شما که یا نه از نداده باشه، حالا این خلیفه جور میخواد برای اسلام کار کرده باشه یا برای اسلام کار نکرده، برای خودش کار کرده باشه، اون امام از نداده. پس معیار اذن و عدم اذن طبق فتوای ما، ایشون اومده یه حرف جدید میزنه، میگه نه معیار اذن و عدم اذن نیست، معیار اینه که این کاری که داره این جنگ در این جنگ کنه برای توسعه اسلام هست یا نیست. خب حالا ببینیم فرمایش ایشون در این یه فرض. یه فرض دیگه کرده که مسلمونا جنگ نباشه، یه 4 تا 5 تا سوار مسلمان میبینن یه کاروان کفار بدون شمشیر و محافظ داره رد میشه، میریزن سرشون مالاشون رو میگیرن، اینو میگن قیله. قیله در قبل از اسلام خیلی شایع بوده، یعنی اینکه میریختن سر کاروانا دزدی میکردن، نه هم بعد از اسلام قبل از اسلام شایع بوده. حالا مسلمونا میریزن سر کفار پولاشون رو میگیرن و جمع میکنن. اینو بعضی فتوا دادن که این کلش مال خودشونه، خمس اینا نداره. اون اولی بحثه که حالا خمسش یا کلش، ولی این دومی کلش بعضی گفتن مال قانمینه، یعنی که ریختن ورشن جنگی نبوده که همینجوری ریختن به زور گرفتن بردن دیگه ها، اینا بعضی اینجوری گفتن. یا اینکه نه مسلمون سر مسلمون ریخته، آقا جنگ شده مسلمون ریخته سر مسلمون غصب کرده، میگه آقا مسلمون با مسلمون نباید مالشو برداری، چه غیلتن نباید برداری، جنگم باشه نباید برداری. مثلا در زمان عباسی ها جنگ بشه بین یه طایفه از اسلام، مثلا سپاه
مأمون،
عرض کنم حضور شما که نه سپاه مثلا مروان بن حکم با سپاه عرض کنم حضور شما این عرض کنم
بنی
امیه با بنی عباس، حسن با این زبیریا، با سپاه زبیریا جنگ کرد، عبدالله ابن زبیر با سپاه مروانی ها جنگ کرده. حالا اینا میرسه اون مسلمان، این مسلمان یا غنیمت ورداریم ببریم، میگه نه اونجا این حرفا نیست، اونجا مسلمان مالش حرمت داره و هیچ کی حق نداره مال کسی دیگه رو بگیره، و هر کی مال کسی دیگه رو بگیره اشکال داره، برای توسعه اسلام که نبوده، جنگ داخلی اسلامی بوده، بنابراین اونجا اشکال داره. این سه تا حرف رو ما از فرمایشات ایشون در میاریم. حالا چه دلیلی ایشون آورده؟ ایشون میگه که روایت عباس وراق داره جهاد و تکلیف اسلام رو میگه، و ظهور کلمات اصحاب بعد از فهم روایت عباس وراق هم همین بوده، یعنی ایشون داره یک قید میزنه به عباس وراق، میگه گفته که ضمن این که غنیمت عبارت است ما هواه العسکر، که در بعضی از روایت اومده ما هواه العسکر، این نشون میده که برای راه جهاد بوده. اما اگر اخذ مال کافر به نحوی غیر از جنگ بلکه با سرقت یا غیله باشه، حکم آن اینگونه نیست. معقل شارودی کلامشان را هم کرده بجایی که جنگ برای تسلط و توسعه ملک حاکم جور باشه، که اینجا فقط خمسش واجبه. حالا ما بریم سراغ کلمات محدث بهرانی، یه خورده پیچیدگی داره، جلد 12 صفحه 322 رو براتون میخونی. اونطور من بعد رفتم صفحه 478 دیدیم ایشون این مسائل تکرار کرده، اونجا یه چیزای دیگه گفته، شاید از اونجا هم بتونیم استفاده کنیم. او علاوه بر مرسله عباس وراق به حسنه معاویه ابن وهب هم تمسک کرده. ظاهرا اولین کسایی که ما رو به دردسر روایت معاویه ابن وهب انداختن همین صاحب حدائقه. یادتون باشه گفتیم که جمله شرطیه اول شرطیه دوم مفهوم داره مفهوم نداره، اون آقا چقدر پیچیدگی داره. آخرش هم گفتیم آقا این حکم از اینجوری بخوای از این دراری خیلی کار مشکل، همین کار مشکل آقایین اقرن 11 12 برای ما زحمت کشیدن. خب ما یه حسنه حلبی هم داریم، اونم حمله بر تحلیل موردی میکنه، میگه این هم برای یه آدم خاصیه بدون اینکه تفصیل بین جهاد بده. حالا اینا میخونیم، حالا عبارت رو ببینید، من عبارت اینجا براتون آوردم، این چیزایی که توصیه من اضافه کردم به عبارت، این اون تمرین نیست که باید بکنید و ببینید آیا من درست فهمیدم یا نه. عبارت رو بخونیم. المقام الاول فی غنائم دار الحرب قالوا و هی ما هواه العسکر، یعنی هر چیزی که عسکر جمع‌آوری کنه، هوا یحوی یعنی چی؟ جمع کنه، جمع. پس معلوم میشه یه چیزی یه جایی هست، میان یه جایی تله میکنه، میریزن کله هم میشه ما هواه العسکر. میگه اینا رو سربازا رفتن در میدان جنگ، اینا رو جمع کردن آقای رئیس، میریزن جلوی رئیس تپه میکنن، اینا میگن هواه العسکر. و ما لم یحوی، خب زمین رو که دیگه نمیشه برداری بیاری، میگه آقا می زمینا رو هم کشاورزی هم گرفتیم ولی اونا رو دیگه نمیشه برداری بیارید. و ما لم یحوی من ارض و غیرها، مالم یکون غصبا من مسلمن او معاهدن، یعنی مادامی که غصب از یک مسلمان یا عرض کنم کافری که معاهد هست قلیلن کن او کثیرن، این میشه قنایم دارالحرب. ایشون میفرماد که شیخون از شهید و دروس، البته شیخ ایشون نبوده، با واسطه شیخ ایشون بود، گفته که ویجب فی سبعتن الاول ما غنم من دار الحرب علال اطلاق الا ما غنم بغیر اذن الامام علیه السلام فلهو او سرق او اخذ قیلتن فلا آخذهی. شهید اول در دروس گفته که خمس در هفت چیز واجبه، یکیش غنیمت دار الحرب علال اطلاق، حالا این کلمه علال اطلاق هم باز ما رو گیر انداخته، الا همه چیزی که در جنگ به دست بیاد خمس داره، الا ما غنم به غیر اذن الامام، که اگه به غیر اذن امام باشه یه خمس نداره، همش مال امامه، نه که خمسش مال امام، فلهو یعنی همش مال امام. و این میشه فتوای مشهور، درسته؟ فتوای مشهور این بود که اگر با اذن امام خمسش باید بیاره، بدون اذن امام کلش باید بیاره بده. طبیعی. خب یه الای دیگه داره، او سرقه او اخذ قیلتن، یعنی سرقت ببره از کافر، این از کافرشو من دارم اضافه کنم، یا قیلتن ببره از کافر. اینجا برعکس اونجا که کلش مال امام بود، اینجا کلش مال آخذشه، فل آخذهی، یعنی اگر رفتی جنگ به غیر اذن امام هرچی غنیمت آوردی بده امام، اگه نه شمشیر برداشتی تو این کاروان ماروانا زدی بهش، عرض کنم کاروان به جنگ نبود، یعنی رفتی سرقتی کردی اخذ غیلت این کردی، این مال خودش. حالا ایشون عبارت شهید رو و ما رو توجیه میخواد بکنه، میگه آقا ببین ظاهرش اینه که ظاهر فرمایش شهید این و ظاهر رو عبارت کی آقا؟ صاحب حدایق. صاحب حدایق میگه من گفتم که استاد بزرگوار فقه ما در دروس چی گفته، شیخ ما در دروس چی گفته، ولی ظاهرش اینه که جمیع ما یؤخذ من دار الحرب فهو غنیمه الا انه متی کان بغیر اذن الامام فانه یکون للامام. ظاهرش اینه که هر چی از میدان جنگ به دست بیاد غنیمت محسوب میشه، الا اینکه وقتی به غیر اذن امام باشه کلش مال امامه. خیلی خوب، این ظاهرش اینه. خب حالا ثم مازاد چی میخوای بگی؟ و هو علی اطلاقه مشکل، و هو علی اطلاقه مشکل، چون ایشون گفت علل اطلاق، عبارت شهیدو ببینید گفت چی؟ گفت علل اطلاق، و هو علی اطلاقه مشکل، این علل اطلاقش دیگه مشکل داره. چطور؟ لأن الظاهر من الاخبار و کلام الاصحاب ان الذي يكون للامام، اونی که کلش مال امامه، متا کنه به غیر اذنهی انما هو ما یؤخذ علی وجه الجهاد و تکلیف الاسلام کما یقع من خلفاء الجور و جهاد مول کفار علی هذا الوجه لا ما اخذ جهرا و غلبتا و غصبا و نحو ذلك مما لم یکن سرقتن ولا غیلتن فا انهو یکون غنیمتن به غیر اذنهی علیه السلام و یکون لهو فا انهو دوباره لا دلیل علیه ولا قائل بهی فی ما اعلن. اگه این چیزایی که من ننوشتم نبود و شما اینا معنا می کردید من یه جایزه بهتون می دادم. من به زحمت اینا رو اضافه کردم تا حالا ببینیم چی معنا می ده. اولا این که ایشون داره چی میگه خیلی کار دشواری. اولا ایشون داره به شیخ شهید به کلمه علل اطلاق اشکال میگیره، دقت میکنید؟ بنابراین معلوم نیست نظر خودش چی باشه. حالا آقای شاهرودی اومده از این جملات استفاده کرده، از به اون چسبیده به علی وجه الجهاد و تکلیف الاسلام، اون جمله رو میبینی علی وجه الجهاد و تکلیف الاسلام، اینو قید در مسئله گرفته. اگه قید در مسئله بگیری میشه قول ثالث، یعنی ایشون الان یه عده‌ای دارن میگن صاحب حدایق قول سومی داره. قول اول چیه؟ با اذن خمسش بدون اذن کلش مال امامه، آره این مشهور. قول دوم اینه که نه علا عیال خمسش مال امامه، درست؟ قول سومی که علا وجه الجهاد اگه باشه این حکمو داره، اینو میگه قالی کی گفته؟ کی گفته میگه نه آقا گفته، از کجا گفته میگه اینا عبارت رو بخون، ایشون اینو گفته. حالا ببینیم ما ایشون به نظر من ته خطو بگم که به نظر من معلوم نیست ایشون چه حرفی بخواد بزنه. ایشون حالا داره یه توضیحی میده، میگه که آقا اینی که علل اطلاق گفته به نظر ما درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر که داره میگه که آقا هر چی از دارالحرب آوردی خمس داره، اگه بدونه با اذن باشه، خمس نداره به غیر اذن باشه. این میگه علاوهش اطلاق مشکل، این اطلاقش مشکل داره. اگه بگی این این که ایشون گفته که وهو و علا اطلاق مشکل داره، به این دوتا حکم میزنه، این مشکل رو دارن توضیح میدن، مشکل رو به این دوتا حکم میزنه. کدوم دوتا حکم؟ با اذن امام خمس، بدون اذن امام کلش مال امام. این دوتا حکم دیگه، یکی با اذن یکی بدون اذن، دوتا حکم میشه. این همون قول مشهوره. میگه آقا این قول مشهور میگه مشکله، آقا شاهرودی اینجور برداشت کرده که ایشون داره میگه که این قول مشهور مشکله، یا این علل اطلاق شهید مشکل داره. من اینجور میفهمم که این علل اطلاقی که شهید گفته میگه مشکل داره. حالا ببینیم علل اطلاقش جور دیگه میشه معنا کرد. ببینید ایشون چی گفته، چرا مشکله. حالا ببینید دلیل مشکل بودنش خودش توضیح داده دیگه، چرا مشکله. با من تمتون کسی عقب نمونده. لان این اون تمرین ها، لان ظاهر من الاخبار و کلام الاصحاب، میگه ما رفتیم اخبار رو دیدیم، کلام اصحاب هم دیدیم. خب چی فهمیدی؟ اینی که یکون اونی که مال امامه متا کانه به غیر اذنهی، یعنی تیکه دوم عبارت، این نما، یعنی این اصل و جزی نیست، کسی دیگه غیر از این برداشت نکنه، همه حرفا توی این نما. هو ما یؤخذ علی وجه الجهاد و تکلیف بالاسلام کما یقع من خلفاء الجور و جهاد ملک کفار علی هذا الوجه. میگه این در صورتی است که اینا برای خدا پیغمبر بجنگن، برای توسعه اسلام بجنگن، کما که خلفای جور برای همین میجنگیدن. خلفای جور برای میجنگیدن، برای خودشون نمیجنگیدن، برای میجنگیدن که اسلام توسعه پیدا کنه، گسترش پیدا کنه. حالا خب این انما داری با انما چی رو نفی میکنی؟ انما رو داری با انما رو گفتی که چی رو نفی کنی؟ از اینجاش مشکل شروع میشه. میگه من میگم این فقط اینه، و میگم خب اینه، خب فقط اینه، چی نیست؟ فقط اینه، چی رو میخوای نفی کنی که میگه فقط اینه؟ میگه ما اخذ جهرم، یعنی آشکارا، غلبتن یعنی زورکی، قصبن یعنی زورکی، نه چیزی که زورکی بگیرنش
بدون جهاد.
نه بدون جهاد نیست. مما لم یکن سرقتن ولا غیلتن. ببین این مما به کجا میخوره؟ خب جهر و غلبه و قصب، جهر و غلبه و قصب یعنی یکی یواشکی بره مال کسی رو بدزده،
نه یعنی تو جنگ
میشه سرقت دیگه. پس چرا میگه مالم یکون سرقتن؟ پس اون داره جنگ رو میگه. لا ما اخذت جهرن و غلبتن یعنی نه جایی که جنگ نباشه.
جنگ هست نیست مدله،
نه این جهرن غلبتن قذفن جنگ هست یا جنگ نیست؟
جنگ هست. بله.
جنگ هست. جهرن یعنی چی؟ آخه جنگ جهرن یعنی چی؟
حالا تو جنگ یه جوری آشکارا برای این سیلو ترس برمیدار.
قسمن یعنی چی؟
جنگ.
به جنگ نمیخوره.
به
جنگ نمیخوره. داره میگه آقا تو بری بیخی خیر کافر رو بگیری، هر چی داره بگیری ازش بیای. اینو داره میگه. اینو داره میگه. ما اخذت جهرن و غلبتن و قسمن. خب خودش هم داره میگه وقت این اشکال دوباره پیش میاد، مما لم یکن سرقتن ولا غیلتن. یعنی چی؟ این من توصیف همون ماه،
نه
اونجا
از اون جهر و غلبه که روی حق نباشه
دیگه،
یه سرقتی طلبکاری نمیده یواشکی.
ها
مما لم یکن سرقتن ولا غیلتن.
ببین من اینجوری معنا کردم، من معنا کردم، گفتم ما اخذ جهران. این حالا فکر کنید یه هفته روش، دوباره هفته دیگه میایم مرور میکنیم. بذار من بگم، یه خود تو فکر کن، دیر نمیشه. ما اخذ جهران و غلبتن و قسمن و نحو ذلک، داره میگه آقا این باید تو میدون جنگ باشه، اگه تو میدون جنگ نباشه این احکام برای صادق نیست. او وقت این مسلمن او معاهده رو از کجا آوردین؟ عجیبه مون آوردین؟ نه از اون عبارت بالا آوردم. او عبارت بالا رو بخونی. و هی ما هوا و الاسکر و ما لم یهوی من ارزن و غیره و ما لم یکن قصفا من مسلمن او معاهده. درسته؟ ایشون داره چی میگه؟ میگه آقای شهید تو اشتباه کردی گفتی علل اطلاق. آقا دارالحرب یه دفعه ما میریم گریبان مسلمان رو میگیریم، گریبان معاهده رو میگیریم. اونا اینجا رو شامل نمیشه. ولی تو چرا گفتی علل اطلاق؟ ما غنم من دارالحرب علل اطلاق. این علل اطلاق اشکال داره. چون داره قصف از مسلم و معاهده هم شامل میشه. در حالی که نباید شامل بشه. نباید شامل بشه. چرا اینجوری گفتی؟ آقای شهید در درست چرا گفتی ما غنم من دارالحرب علل اطلاق؟ نه تو یه دفعه آقا من رفتیم داره هر یه دفعه یک گریبان مسلمی رو گرفتن یا چی؟ این نمیشه. بنابراین این یه اشکال. این از کجا آوردیم؟ از اون عبارت بالا گفت مالم یکون قسما من مسلمن او معاهده. ما عجیبمون در نیاوردیم چون این چیز خیلی بعیدیه. عجیب به این راحتی در نمیاد. رو آسمونه. ما از خودمون نگفتیم، اون بالا خودش گفته. درست شو؟ خب حالا از همین دوباره استثنا میزنه، میگه از اون چیزایی که باز سرقه و غیله نباشه. و سرقه و غیله غیر از قصب و غلبه و جهره، بله غیر از اونه. از اون چیزایی که از این نباشه که از کفار گرفتیم. حالا چرا؟ میگه به خاطر اینکه این دومی، این لم یکن سرقتا، این انهو میخوره به این دومی، یعنی میخوره به منفی نمیخوره به نفی. ای ما کان سرقتا و غیلتا من کفار یکون غنیمتا به غیر اذنهی و یکون لهو، کلش مال ایشونه. خب چرا گفتی که لا ما اخذ جهرن ولا غلبتن؟ میگه فینهو، یعنی این حالا این فینهو میخوره به عبدو الابعد للابعد الاقرب للاقرب والابعد للابعد. فینهو چرا گفتی لا ما اخذ جهرن و غلبتن به مسلمه؟ فینهو یعنی اونی که از مسلمون زورکی گرفته باشیم اصلا دلیلی نداره که تو بیای بگی مال امامه یا مال کسی دیگه است. نه مال خود مسلمه، نمیشه اصلا دست بهش بزنی، نه خمسش، نه کلش، هیچ کدومش مال این دیگه است. آقا این عبارت اگر بخونید ببینم چیزی میگید یا نمیگید. این خیلی کار سختی بود این کار و چیزی حدود 2-3 ساعت آدمو خلاصه معطل کرد. خب حالا بالاخره ایشون داره چی میگه؟ من میگم اینجا اصلا اصل مسئله رو نمیگه. اینجا داره راجع به کلام شهید حرف میزنه در مقام بیان اشکال به این علل اطلاق شهیده. نمیخواد قید علا وجه الجهاد و تکلیف الاسلام رو قید در مسئله کنه که شما بگی یه حرف جدیده. آقا این نیست، من چنین چیزی نمیفهمم. ولی خب خیلی بزرگان اینجوری فهمیدن. حالا العهدت علی، حالا بعد توضیح میده، میگه و روایت التی، اینا رو خود تونتر میخونم بعدا شما روش فکر کنید. میگه روایتی که اسمام آوردن و دلیل بر حکم از کورو آوردن که همون روایت عباس وراقه تا آخرش که دیگه نمیخونم، مورد این روایت کماترا انما هو ما ذکرناهو. حالا بازی ما ذکرناهو اگه از آقای شاهرودی بپرسی میگه نه علاوه بچه جهاد و کفار، اگه از من بپرسی میگم نه همین تقسیماتی که کردیم و گفتیم مسلمون نباشه و اگه کافر باشه چجور میشه و من میجور برم. و فی عبارات الاصافی معنی الغنیمه و انها ما هواه الاسکر ما یشعر به ما قلنا، اینی که اومدن گفتن ما هواه الاسکر اشعار به همینی که ما داریم ما گفتیم. میگه ما چی گفتیم؟ آقای شاهرودی میگه ما گفتیم، ما یعنی صاحب حدار. آقای شاهرودی میگه صاحب حدار گفتش که علاوه بر جهاد اول چی باشه. خب کجای ما هواه الاسکر به جهاد میخوره؟ نمیخوره. ما هواه الاسکر این اهم از که با جهاد با کفار باشه، با جهاد با تکلیف علا تکلیف و اسلام علا اسلام باشه یا علا غیر اسلام باشه، این نمیخوره، نه به حرف ایشون نمیخوره. عقول و ظاهر ان من شهاز الخلاف انما هو من حيث انهم لم يقفوا على دليل لهاز الحكم. میگه حالا ببین شاهکار من چیه، اشکالات چرا پیش اومد، این همه گیر کردیم. میگه به خاطری که هر چی گشتن یه روایت بیشتر پیدا نکردن، اونم چی؟ عباس ورا. میگه ما گشتیم پیدا کردیم و هي ضعيفه به اصطلاح امسی اما ما امارزته به ظاهر حسنه حلبی مسکو انت خبير و انه من یه چیزی پیدا کردم. قد تقدم فی صحیح معاویه ابن وهب او حسنته به ابراهیم ابن هاشم. حالا یا بگو صحیح است یا بگو حسن است، اختلاف هم تو ابراهیم ابن هاشم. ما یدل علی ما دلت علیه روایت الورا. میگه شما فقط روایت عباس وراق داشتی، من زحمت کشیدم یه چیز دیگه هم گذاشتم رو میز شما و اون صحیح معاویه ابن وهب بود. و این از فلایت ملهم التنفی دلیل قول مشهور. میگه بی خود برای چی گیر میدید به روایت مرسله، عباس وراق میگید مرسله، میگید ضعف سند داره، بنا ان الا انه لا دلیل علی الا روایت فلان التی ذکروا حال صحت حاضر روایت نه التی ذکروا نقطه سرخط. چرا فلا یتم لهم تن؟ چرا نباید به مشهور تن گرفت که آقا چه این روایت مرسل برداشتی آوردی؟ میگه تن نکنی، بخاطر که من غیر از مرسل یه روایت دیگه هم برای شما آوردم. لصحیحت کجا بود؟ لصحت حاضر روایت. حاضر روایت باز براتون داخل پرانتز نوشتم. ببین اون روایت، اون روایت چیه؟ عباس وراقه. این جمله قبلی الا روایت عباس وراقه، این روایت چیه؟ معاویه. این اون تمریناییه که باید بکنید تا بفهمید قدما دارن چی میگن. خیلی کار سختیه. اگه من اینا رو ننوشته بودم شما یه نیم ساعت طول میکشه تا اینو درش بیاری. خب التی ذکرنا حاکم اول حق و بهی سر جملت من محقق الاصحاب حسنها. عطف این حالا عطف به چی هم براتون گفتم. بعدم میاد میگه که آقا این روایت حسنه حلبی معارض با مرسل و صحیح هست، میتونیم حملش کنیم برای اینکه برای یه فرد خاصی به خصوصه تحلیل کرده. خب این روایت رو شما ببینید، عبارت ذیلش هم ببینید، انصافا عبارت دشواریه برای اینکه انسان معنیشو بخواد استحصال کنه. و علی ای حال، حالا من یه عبارت دیگه هم اینجا براتون آوردم، نیوردم آدرسشو دادم اونجا، اینجا پایین نوشتم جلد 12 صفحه 322 بعد 478 اینم آوردم. این 478 ببینید از کجا شروع میشه. من به نظرم میرسه این دوتا رو که بخونیم قول سوم از کلام صاحب حقایق در نمیاد. به نظر من اگرم در بیاد خیلی ضعیفه بی خودی، حالا ما گردنشون یه چیزی بذاریم بعدم خیلی راحت هم میشه رد کنی حرفشون، چون نه اطلاق داره نه دلیل داره نه از کسی غیر از اون روایت که علا شهادت لا اله الا الله ما چیز دیگه نداریم، که اونم خب مبهمه و خیلی شفاف نیست که چی داره میگه و احتمالات متعدد توش میره. بنابراین ما قول سومو به نظر مثلا قول نیست، حالا اگه گفتی قول هست ردش هم میکنیم اینجا براتون آوردم که دیگه ان شاء الله جلسه بعد این ردش هم اینجا براتون نوشتم که اشکال قول سوم اینه که اطلاق نصوص و فتاوی حاکی از آن است که عنوان غصب که بر مطلق جنگ صدق میکند شامل موردی که جنگ برای توسعه مملکت و ازدیاد مال امام جور باشه رو شامل میشه، برای توسعه اسلام هم باشه چی شامل کل شیء قتل علی کل. همه گفتن آقا غصب کردین رفتیم غصب، اینا که همه یه روایت که نبود، غصب در روایتی که مولا عباس وراق بود و بقیه روایت دیگه و همینطور معاویه بن وهب بود عبارت ها یه جوری است که مطلق جنگ رو شامل میشه، چه به خاطر توسعه اسلام باشه چه به خاطر منویات ناجور حاکم جور، هر دو رو شامل میشه. غزو یعنی غزو جنگیدن دیگه، هر دوش رو شامل میشه. غیر از این علایی که گفتیم که این علام خیلی معناش شفاف و واضح و روشن نبود، بنابراین ما این یا قول نیست یا اگه هست خیلی راحت میشه ردش بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.